این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران خواستار صدور مجوز برای راهپیمایی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری شد. به گفته دادستان مشهد، زنان بدحجاب تا سقف 1,300,000 تومان جریمه می شوند. و موسوی و کروبی در صورت دریافت مجوز از مردم سراسر ایران برای شرکت در راهپیمایی سالگرد انتخابات دعوت خواهند کرد. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ، پایتخت جمهوری چک، که امروز با هوای بهاری و رگبارهای پراکنده باران دقایق زیبایی را تا این ساعت عصر پشت سر گذاشته است. امروز دوشنبه 3 خرداد 1389 خورشیدی است، برابر با 24 مه 2010 میلادی. امروز همچنین مصادف است با سالگرد رهایی خرمشهر از تصرف ارتش بعث. این بعد از ظهر و در فرصت یک ساعته مجله شامگاهی، من مهرداد قاسمفر با شما شنوندگان همیشگی من در ایران و دیگر فارسی زبانان در اقصان نقاط جهان همراه خواهم بود و از همه شما سپاسگزاریم که در این ساعت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم. پیش از اون که فهرست مطالب مجله شامگاهی رو با شما مرور کنیم و سپس گزارش ها و گفتگوهای امروز ما رو بشنوید، از شما دعوت میکنم ابتدا با همکارم فهیمه خضرحیدری در که در استودیو خبر در کنار من نشسته نگاهی بیاندازیم در بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. فهیمه،
خیلی ممنون آقای قاسمفر. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری شد. در بیانیه این حزب جناح اصلاح طلب، ضمن محکوم کردن سرکوب منتقدان در ایران، از دولت خواسته شده تا به نوشته این بیانیه به درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد و نیز شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای برگزاری راهپیمایی پاسخ مثبت داده شود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران همچنین از اقشار مختلف مردم ایران خواسته است تا به شکل مسالمت آمیز و قانونمند به اعتراضات خود علیه دولت محمود احمدی نژاد ادامه دهند. محمود زوغی، دادستان مشهد، میگوید زنان بدحجاب تا سقف 1,300,000 تومان جریمه میشوند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زوغی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت این جریمه که از آغاز سال جاری به اجرا گذاشته شده است، در مورد مردانی هم که به گفته او برخلاف عفت عمومی رفتار کنند اعمال میشود. او همچنین خواستار ایجاد یک محدوده ممنوعه در اطراف حرم امام رضا شد و گفت در این محدوده باید از ورود افراد با ظاهری که به گفته او از مظاهر فساد است جلوگیری شود. و میرحسین موسوی و مهدی کروبی تاکید کردند در صورت دریافت مجوز برای برگزاری راهپیمایی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، از مردم در سراسر ایران برای شرکت در این مراسم دعوت خواهند کرد. به گزارش سایت کلمه، رهبران مخالفان دولت در دیدار روز یکشنبه خود تاکید کردند در صورت عدم صدور مجوز توسط وزارت کشور، به اطلاع رسانی درباره انتخابات سال گذشته و رویدادهای پس از آن می‌پردازند. موسوی و کروبی همچنین مقابله خشونت آمیز با هواداران جنبش سبز را محکوم کردند و افزودند اعتراضات روزهای اخیر در دانشگاه‌ها نشانه ای از بی اثر بودن اعمال خشونت از سوی حکومت است. و خبر دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد نامه‌ای از ایران حاوی جزئیات توافق هسته‌ای این کشور با ترکیه و برزیل برای تبادل سوخت اتمی دریافت کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد نامه ایران را برای بررسی در اختیار کشورهای آمریکا، فرانسه و روسیه قرار می‌دهد.
سپاسگزارم فهیمه خضرحیدری. و اما مروری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی امروز عصر خواهید شنید. ایران آمادگی خود را برای مبادله اورانیوم کم غنی شده از طریق نامه‌ای به دبیرکل آژانس اعلام کرد. گزارشی در این موضوع خواهیم داشت. سازمان جهانی بازرسی ایمنی هواپیماها به زودی نماینده‌ای را برای بررسی اوضاع ایمنی در شرکت هواپیمایی ایران هما به تهران خواهد فرستاد. گفتگویی کردیم با سردبیر نشریه پروازهای بین المللی در لندن. سخنرانی محمود احمدی نژاد در خرمشهر با شعارهای مردم این شهر در اعتراض به بیکاری‌های گسترده همراه بود. گزارشی از این خبر خواهید شنید. میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفتند فقط در صورت دریافت مجوز برای راهپیمایی سالگرد انتخابات دهم ریاست جمهوری فراخوان عمومی خواهند داد. گزارشی از دیدار این دو چهره مخالف دولت می‌شنوید. اما اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، علاوه بر خبرهای ورزشی، در نیم ساعت دوم این مجله نیز دو برنامه خواهیم داشت. گفتگوی ویژه با فرشید منافی که درباره برنامه تازه است که از این پس به صورت پخش زنده از رادیو فردا خواهید شنید. و سپس برنامه هفتگی دیگرمان با نام هنر و هنرمندان. با رادیو فردا بمانید. ایران طی نامه‌ای آمادگی خود را برای مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای با حضور نمایندگان ترکیه و برزیل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داد. این نامه که از سوی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به یوکیا آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته شد، صبح امروز دوشنبه 3 خرداد به وی تحویل داده شد. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
یک هفته پس از توافقنامه ایران، ترکیه و برزیل که به امضای وزیران خارجه 3 کشور رسید، همان گونه که در توافقنامه آمده بود، ایران نامه‌ای را مبنی بر اعلام آمادگی خود برای مبادله اورانیوم کمغنی شده با سوخت هسته‌ای برای ریاکتور تحقیقاتی امیرآباد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داد. بر پایه توافقنامه تهران مقرر شده بود ایران پس از اعلام آمادگی با کشورهای آمریکا، فرانسه، روسیه و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موافقت‌نامه قطعی مبنی بر نحوه مبادله سوخت و جزئیات آن به گفتگو بنشیند. پس از این کار، آن گونه که در توافقنامه 10 ماده‌ای تهران آمده است، ایران ظرف 1 ماه 1200 کیلوگرم سوخت کمغنی شده خود را به ترکیه انتقال خواهد داد و در مقابل 120 کیلوگرم سوخت 20% برای ریاکتور امیرآباد دریافت خواهد کرد. به رغم خوشبینی لولا داسیلوا رئیس جمهوری برزیل و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره توافقنامه هسته‌ای تهران و تلاش برزیل و ترکیه برای جلب حمایت بین‌المللی از این توافقنامه، قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا به تلاش‌های خود برای تشدید تحریم‌های علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شتاب دادند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در این باره میگوید:
Given our very serious concerns about Iran's continued violations concerning its nuclear activities,
با توجه به نگرانی جدی ما درباره تخلفات ایران در زمینه هسته‌ای، ما مصمم هستیم که به کار خود در سازمان ملل برای اعمال تحریم علیه ایران ادامه دهیم. با پایبندی تمام با همتایان خود در سازمان ملل همکاری خواهیم کرد تا در اسرع وقت قطعنامه شدیدی را علیه ایران به تصویب برسانیم.
فرانسه هم نظری مشابه دارد. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه گفته است توافقنامه هسته‌ای تهران برای جلوگیری از تشدید تحریم‌ها کافی نیست، زیرا ایران قصد دارد به غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه دهد. به هر حال، به رغم توافقنامه تهران و پیش از آن که ایران آمادگی خود را برای مبادله اورانیوم با سوخت هسته‌ای به طور رسمی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند، ایالات متحده پیشنویس قطعنامه تازه‌ای را به منظور تشدید تحریم علیه ایران در اختیار اعضای شورای امنیت قرار داده است و نشانه ها حاکی از آن است که اکثر قریب به اتفاق اعضای شورای امنیت از آن حمایت می کنند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل درباره پیشنویس این قطعنامه می گوید:
We believe that it is an adequate language. It's a language which is acceptable to us, a language we can live with, because it is focused adequately on non-proliferation matters.
ما فکر می‌کنیم که پیش‌نویس قطعنامه زبان و محتوای مناسبی داره، زبانی که مورد قبول ماست، زبانی که می‌توان با اون کنار آمد، زیرا پیش‌نویس قطعنامه به قدر کافی به مسائل عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای توجه داره.
لی باودونگ، نماینده چین در سازمان ملل هم پیشنویس این قطعنامه را به طور ضمنی پذیرفته است.
Circulating this draft resolution does not mean the door for diplomacy is closed.
به باور ما انتشار پیشنویس این قطعنامه به این معنی نیست که در دیپلماسی بسته شده است. به عقیده ما دیالوگ، دیپلماسی و گفتگو بهترین راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیروز یک شنبه در واکنش به این روند تهدید کرد که اگر آمریکا در سطح شورای امنیت سازمان ملل به ماجراجویی دست زند، ایران توافقنامه تهران را کنار خواهد گذارد.
حسین آریان گزارش می‌داد. صفا، مخفف سازمان بازرسی ایمنی هواپیماهای خارجی، قرار است به زودی هیئتی برای بررسی وضع ایمنی هواپیمای شرکت هواپیمایی هما به ایران بفرستد. شهران طبری از رادیو فردا با دیوید لیامانت، سردبیر نشریه پروازهای بین‌المللی، در همین باره گفتگو کرده است.
یکی از پیامدهای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تنگتر شدن امکانات خرید، سرمایه‌گذاری، آموزش و کسب فناوری‌های نو در زمینه صنعت حمل و نقل هوایی است. به گفته خبرگزاری ایلنا، رضا نخجوانی، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، در نامه‌ای به صافا یا سازمان بازرسی ایمنی هواپیماهای خارجی، خواهان 20 روز مهلت برای بازرسی شده است تا شاید در این مدت بتواند بخش‌های فنی هما را آماده پاسخگویی کند. با دیوید لیامانت، کارشناس هواپیمایی و حمل و نقل هوایی و سردبیر نشریه پروازهای بین المللی، می گویم وضعیت شرکت هواپیمایی ایران پیش از تحریم‌های اخیر نیز جای تأمل داشت. بخشی از پروازهای هما از ورود به آسمان اروپا منع شده بود. شرکت هواپیمایی ملی ایران هم اکنون نیز ضرر می دهد. فکر می کنید تحریم‌های جدید چه تغییری در وضع هما ایجاد کند؟
Just about every aspect of Iranian aviation, both its operations and its manufacturing, are fundamentally affected by the sanctions regime.
تقریبا تمام جنبه‌های صنعت هوایی ایران، چه بخش عملیات و چه تولیدات، به طور بنیادی با تحریم‌ها صدمه خواهد دید. این تحریم‌ها ایران را از تبادل اطلاعات فنی، آموزشی و عملیاتی با قسمت اعظم صنعت هواپیمایی جهان محروم خواهد کرد و ایران را به سمت معامله و تبادل دانش و اطلاعات با کشورهای شوروی سابق چون روسیه و اوکراین سوق خواهد داد. اگرچه صنعت هواپیماسازی و مهندسی این کشورها پیشرفته است، اما مشکلات عدیده‌ای دارد، چه برای سالیان بلند خود از مبادله با کشورهای پیشرفته دیگر محروم بودند. دیوید لیامانت، کارشناس پروازهای بین‌المللی، می‌افزاید:
One of the things which Iran, for example, has been doing, it's been pitching in some cases successfully for license building aircraft in Iran, for example, at the Haza factory.
یکی از تلاش‌های ایران برای جبران این کمبود به دست آوردن جواز ساخت هواپیما در خود ایران است که به طور مثال می‌توان کارخانه حسا در اصفهان را نام برد. اگر مسئله تحریم ها نبود، ایران می توانست با پیشرفته ترین شرکت های هواپیمایی جهان برای این منظور قرارداد ببندد. اما اکنون این صنعت ایران از حق انتخاب محروم شده و تنها مفری که برایش باقی مانده روسیه و اوکراین است. حتی چین نیز صنعت هواپیمایی پیشرفته ای ندارد و برای سالها دچار همان مشکلی بود که ایران امروزه با آن روبروست. از دیوید لیامانت میپرسم، روسیه و چین تحریم های ایران را پذیرفتند. آیا این تحریم ها جلوی مبادلات صنعت هوایی آنها با ایران را نمیگیرد؟
In some respects, I think the West kind of tolerates Russia and Ukraine dealing with countries that have Western sanctions imposed on them because they know that
به نظر من غرب تا حدی چشم خود را به روی معاملات صنعت هواپیمایی روسیه و اوکراین با کشورهای تحریم شده می‌بندد، چون می‌داند که هواپیماهایی که این کشورها می‌خرند به هیچ وجه در حد استانداردهای ایمنی هواپیماهای غربی نیست و در نتیجه نمی‌تواند رقیب و جانشینی برای آنها باشد. ایران کاملاً از این موضوع آگاه است و می‌داند که سرمایه‌اش را خرج محصولی می‌کند که بهترین نیست. از دیوید لیامانت میپرسم مسئله خرید صنعت و فناوری غیر مطلوب از سوی ایران به یک سو، آیا آن وقت با چنین وضعیتی هواپیماهای ایران میتوانند به آسمان اروپا پرواز کنند؟
The reason why Europe doesn't allow some operations into Europe is not entirely, in fact it's not even mostly to do with aircraft variety.
دلیل اینکه اروپا به برخی پروازها اجازه ورود به آسمان خود را نمیدهد مخالفت با یک کشور یا یک صنعت نیست، بلکه مسئله کنترل ایمنی است. در اینجا ضابطه مهم بازرسی ایمنی هواپیما از سوی سازمانهای دولتی مسئول پروازهای غیر نظامی است و اگر هواپیماهایی که ایران خریداری می‌کند یا در آینده می‌سازد و همچنین بخش مهندسی و بخش عملیاتی ایران به پای استانداردهای بین‌المللی نرسد، به تبع از پرواز آنها جلوگیری خواهد شد. نکته‌ای که در اینجا باز هم باید بر آن تاکید کنم این است که تحریم‌ها شامل حال پروازهای ایران به اروپا نمی‌شود، اما می‌تواند صنعت هواپیمایی ایران را از توانایی حفظ استاندارد لازم برای پرواز به اروپا محروم کند.
گفتگوی شهران طبری رو می‌شنیدید با دیوید لیامانت، سردبیر نشریه پروازهای بین‌المللی در لندن.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در سالگرد آزادی خرمشهر از اشغال نیروهای عراقی به این شهر رفت تا چند پروژه عمرانی مانند فاز 1 خط لوله آبرسانی قدیر و تصفیه خانه جدید خرمشهر را با یک سال تأخیر افتتاح کند. در این میان گزارش‌های انتشار یافته آکی از آن است که در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در خرمشهر گروهی از مردم که اشاره‌ای به تعدادشان نشده با دادن شعارهایی به بیکاری خود اعتراض کردند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
مردم خرمشهر پس از گذشت 28 سال از آزادی این شهر از اشغال نیروهای عراقی شاهد افتتاح فاز 1 خط لوله آبرسانی قدیر و تصفیه خانه جدید خرمشهر از سوی محمود احمدی نژاد بودند. بر اساس گزارش‌ها اجرای این پروژه جزی از مصوبات و وعده‌های سفرهای استانی محمود احمدی نژاد به استان خوزستان بود که عملیات اجرایی آن از سال 1386 آغاز شد. این پروژه در حالی با یک سال تأخیر افتتاح شد که مردم خرمشهر و آبادان در این 28 سال از آب آشامیدنی سالم برخوردار نبودند و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در دیدارهای خود از این دو شهر بارها با اعتراض مردم آنها در موارد گوناگون از جمله آب آشامیدنی مواجه شدند. در این میان به گزارش خبرگزاری‌های ایلنا، ایسنا و آسوشیتد پرس، سخنرانی محمود احمدی نژاد در خرمشهر با شعارهای عده‌ای از مردم درباره بیکاری دچار اختلال شد. محمود احمدی نژاد در برابر صدها نفر در حال سخنرانی بود که گروهی با شعار ما بیکاریم سخنرانی او را برهم زدند. بر اساس آمارهای تایید نشده، حدود 25 هزار نفر در خرمشهر بیکار هستند. بر اساس گزارش‌ها، محمود احمدی نژاد در برابر این خواسته مردم خرمشهر گفت:
خرمشهر عزیز را دولت در خدمت شما با برنامه های گسترده، با همت جوان های عزیز خرمشهر و خوزستان انشاءالله ریشه بیکاری را از خوزستان خواهد کند.
وی توضیحی در مورد برنامه خود برای از بین رفتن بیکاری در استان خوزستان نداد. او در گذشته بارها در مورد از بین رفتن بیکاری در ایران وعده داده است و این در حالی است که بر اساس آمار دولتی نرخ بیکاری حدود 12% و به گفته شماری از اقتصاددانان بیش از 20% است. در همین حال یک روز پیش از سفر محمود احمدی نژاد به خرمشهر، گزارش‌هایی از سوی خبرگزاری‌های ایران منتشر شد که حاکی از عدم بازسازی خرمشهر آن هم پس از گذشت 28 سال است. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در دیدار با خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق در خرمشهر قول داد که مسئولان مشکلات و خواسته های برحق مردم خرمشهر را پیگیری خواهند کرد. این خواسته ها که به گفته علی لاریجانی برحق هستند و تا کنون برآورده نشدند، عبارتند از حل مشکل آب آشامیدنی و فاضلاب، انجام پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری برای رونق اقتصادی شهر، استفاده از نیروهای بومی در مدیریت شهر، لایروبی اروندرود و رفع مشکل بیکاری و اعتیاد. به نوشته ایسنا، دیدارکنندگان با علی لاریجانی گفتند که مردم خرمشهر صدقه نمیخواهند و تنها میخواهند این شهر به همان سرافرازی پیش از زمان جنگ بازگردد. شهری که به گفته عبدالله کعبی نماینده آبادان در مجلس با داشتن بزرگترین بندر در سالهای 57 و 58 و ارتباط جاده‌ای به مرکز ایران، راه آهن و آب شیرین و آب و هوای مناسب، شهری آباد بود که آن را به عنوان بندری تجاری در کل ایران و حتی خاورمیانه مطرح کرده بود. آقای کعبی با اعلام این موضوع در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت که بالاترین نرخ بیکاری و فقر عمومی در خرمشهر وجود دارد و گفت زیرساخت‌های واقعی این شهر همچون آب، گاز و فاضلاب اصلاح نشدند. این نماینده اصلاح طلب مجلس با انتقاد از برخورد نکردن با متخلفان و افرادی که نسبت به مردم خرمشهر و آبادان کمکاری کرده اند گفت متاسفانه عده‌ای برای تامین منافع افرادی خاص منابع بیت المال را هدر دادند که نه تنها با این افراد برخورد نشده بلکه با آنها پست‌ها و شغل‌های مهمی نیز داده شده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
سایت کلمه گزارش داد که مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو رهبر مخالفان دولت روز یکشنبه درباره مسائل سیاسی و امنیتی کشور در آستانه نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران گفتگو کردند. آقایان کروبی و موسوی در این دیدار درباره گرفتن مجوز برای راهپیمایی به مناسبت 22 خرداد تصمیم گرفتند در صورت دادن مجوز راهپیمایی در سطح ملی مردم به شرکت در این راهپیمایی دعوت شوند و در غیر این صورت برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از طریق شبکه‌های اجتماعی متنوع موجود به صورت مسالمت‌آمیز جریان اطلاع رسانی صورت پذیرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش سایت کلمه، این دو رهبر مخالف دولت همچنین گفتند که روشن شدن آنچه از 22 خرداد تا کنون اتفاق افتاده برای پیشرفت جنبش سبز و نشان دادن مسیر حق‌جویی و حق طلبی ملت بسیار مهم است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی مقابله خشونت‌آمیز حاکمیت با جنبش سبز را بیهوده دانستند و اعلام کردند که امواج سبز آگاهی علی‌رغم همه محدودیت‌ها گسترش یافته است. این دو رهبر مخالف دولت در این ارتباط به تظاهرات یک هفته اخیر در دانشگاه‌های کشور اشاره کردند و گفتند مردم به دنبال حقوق تصریح شده انسانی در قانون اساسی و خواهان انتخاباتی غیرگزینشی و آزاد و نیز خواهان آزادی رسانه‌ها و آزادی زندانیان سیاسی هستند. تأکید آقایان موسوی و کروبی بر این موضوع در شرایطی است که برخی از منتقدین با اشاره به تحولات دهه‌های اخیر به خصوص چند سال گذشته می‌گویند قانون اساسی موجود مانع هر گونه تحول مثبت به سود تحقق مردم سالاری در ایران است. این منتقدین نتیجه می‌گیرند که تأکید مهدی کروبی و میرحسین موسوی بر اجرای قانون اساسی می‌تواند به زیان جنبش سبز تموم شود. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، با این عقیده مخالف است.
اگر اصل ولایت فقیه و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی از حالت قدسی و آسمانی تبدیل به یک اصل از اصول قانون اساسی با حدود و ثغور و تعریف مشخص و جایگاه معین و اختیارات مشخص باشه، ولی فقیه یک نهادی است که در درون قانون اساسی است. خود قانونگذار به طور مشخص در مسئله نظارت بر رهبری ساختار خبرگان رو تعریف کرده، اما باز در جای دیگه در عمل ساختار خبرگان به صورت غیر دموکراتیک شکل میگیره و اگر انتخابات آزاد رو حاکمیت بهش تن بده و مردم بتونن انتخابات آزاد داشته باشن، چه در خبرگان، چه در مجلس، چه در شوراها، چه در ریاست جمهوری، عملا مشکل حله و این انتخابات آزاد از این قانون اساسی برمیاد. طبعا اگر که رهبری و حاکمیت اراده بکنند که به انتخابات آزاد تن بدند، میشه ساختارهای دموکراتیک رو در قالب همین قانون اساسی موجود داشت.
آقای میردامادی همچنین اشاره میکند که آقایان موسوی و کروبی بارها اشاره کردند که قانون اساسی وحی منزل نیست و امکان تغییر آن با توجه به شرایط داخلی و جهانی وجود دارد. سایت کلمه در گزارش خود از دیدار مهدی کروبی و میرحسین موسوی همچنین نوشته است که آنها با اشاره به حملات لباس شخصی های مسلح به سلاح سرد و گرم و بیسیم به دفاتر و شخصیت ها گفتند که این اقدامات سازمان یافته و دنباله همان فجایع کهریزک و کوی دانشگاه است که امروز به شکل دیگری ظاهر شده است. پایان نقل قول. آنها همچنین از ضرب الشتم محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز در زندان اوین ابراز تأسف کردند و آن را اقدامی ظالمانه به منظور ارعاب او دانستند. این دو رهبر مخالف دولت اضافه کردند که باید بدون توجه به عقاید و اتهامات افراد و گروه‌های مختلف از حقوق آنها دفاع شود. در این جلسه درباره اوضاع اقتصادی ایران نیز گفتگو شد و مهدی کروبی و میرحسین موسوی افول صنایع ملی، گسترش بیکاری و وضعیت بد حقوق بگیران و کارگران و معلمان را به عنوان مهمترین مشکلات اقتصادی کشور دانستند و گفتند دولت مردان باید به جای دلیل تراشی بیکاری و گرانی را کنترل کنند و از اقتصاد ملی حمایت کنند. در ماه‌های اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به طور روزافزون در سخنان خود به مشکلات اقتصادی این اقشار پرداخته و خواستار توجه جنبش سبز به این موضوع برای گسترش حرکت اعتراضی مخالفان دولت شدند. مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در آلمان درباره دلیل این توجه رهبران مخالف دولت به مشکلات اقتصادی مردم از جمله کارگران و معلمان میگوید:
وضعیت اقتصادی ایران متأسفانه سیر منفی داشته و با وجود اینکه از نظر درآمد نفتی جدیداً یک تعادلی به وجود اومده، این سیر منفی ادامه داره. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل سیاست غلطی که به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد به کار گرفتند و قدرت رقابتی تولید در ایران کاهش پیدا کرد، در اون دوره نمیتونن رقابت کنن با کالاهای وارداتی، تولیدشون پایین اومده، بسته شده. مسئله فشارهای اقتصادی بین‌المللی مشکلات به وجود آورده برای این کارخونه ها و در نتیجه ما با بیکاری مواجه هستیم، با عقب افتادن دستمزدها مواجه هستیم و خب این یک نارضایتی گسترده در جامعه دامن زده. تاکید آقای موسوی و کروبی ناشی از یک احساس مسئولیت و این روندی که ادامه داره مشکلات بسیار جدی تری برای بخش بزرگی از مردم کشور ما حتما ایجاد خواهد کرد.
این دو رهبر مخالف دولت در این حال از برنامه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ایران انتقاد کردند و گفتند این رسانه رسانه ملی نیست و از اخبار و نظرات ملت در آن خبری نیست.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
فرصتی است که به جهان ورزش سری بزنیم تا ببینیم آخرین خبرها در این حوزه چه هست با فریبرز غریب.
جعل عنوان و مدرک این بار گریبان یکی از مسئولان ورزش ایران را گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، کنفدراسیون شنای آسیا با ارسال نمابری به وحید مرادی، رئیس سابق فدراسیون شنای جمهوری اسلامی، به شدت از وی به خاطر استفاده از عنوان جعلی دبیر کل افتخاری کنفدراسیون شنای آسیا انتقاد کرد. در این نامه که رونوشت آن به فدراسیون جهانی شنا نیز ارسال شده، آمده است که عنوان دبیر کل افتخاری کنفدراسیون شنای آسیا در تاریخ 17 فوریه سال 2009 میلادی 16 ماه پیش از مرادی سلب شده است. وحید مرادی چندی پیش از ریاست فدراسیون شنای جمهوری اسلامی برکنار شد. چهره آخرین نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدار برگشت فینال جام حذفی شناخته می‌شود. پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار کننده مسابقه برگشت فینال جام حذفی هستند. قرمزپوشان پایتخت در بازی رفت در تبریز با یک گل به پیروزی رسیدند و امید فراوانی دارند تا با پیروزی در بازی امروز با کسب جام قهرمانی حذفی ناکامی در لیگ برتر را جبران کنند. قهرمان جام حذفی فوتبال ایران جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده را به دست خواهد آورد. پیش از این سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران به عنوان تیم‌های اول تا سوم لیگ برتر سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کرده بودند. کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه کامل رقابت‌های قهرمانی نوجوانان این قاره را اعلام کرد. در این بازی‌ها که آبان ماه سال جاری در شهر تاشکند ازبکستان انجام می‌شود، تیم فوتبال نوجوانان ایران در گروه دوم در کنار تیم‌های سوریه، عمان و کره شمالی قرار دارد و در اولین بازی روز دوم آبان به مصاف تیم نوجوانان عمان خواهد رفت. در آخرین رنکینگ که فدراسیون جهانی تیراندازی که روز گذشته اعلام شد، الهه احمدی قهرمان تیراندازی زنان ایران که در مسابقات جهانی چین موفق به کسب مدال برنز شده بود، با یک صعود 42 پله‌ای در مکان هفتم رده‌بندی جهانی قرار گرفت. و احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا در مرحله دوم مسابقات بریلیان لیگ دو و میدانی در سال 2010 در شانگهای چین با رکورد 67 متر و 8 سانتی متر در مکان پنجم قرار گرفت. در این رقابت‌ها که 9 پرتابگر برتر دنیا حضور داشتند، کواگو زولتان ورزشکار مجارستانی با پرتاب 69 متر و 69 سانتی متر در سکوی اول ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
19:29 دقیقه و 40 ثانیه به وقت تهران رو پشت سر میگذارید. همچنان در میانه مجله شامگاهی هستید با من مهرداد قاسمفر. با رادیو فردا بمانید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 دقیقه به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. در نیمه دوم مجله شامگاهی دو برنامه خواهیم داشت، گفتگوی ویژه و سپس برنامه هنر و هنرمندان که اون هم یک برنامه هفتگی هست که این بار درباره بافت شهری خواهد بود. اما پیش از اون با نوشین سید حسینی هم را هستیم تا ببینیم آخرین خبرهای ایران و جهان چه است. نوشین.
متشکرم مهداد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی تأکید کردند در صورت دریافت مجوز برای برگزاری راهپیمایی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، از مردم در سراسر ایران برای شرکت در این مراسم دعوت خواهند کرد. به گزارش سایت کلمه، رهبران مخالفان دولت در دیدار روز یکشنبه خود تأکید کردند در صورت عدم صدور مجوز توسط وزارت کشور، به اطلاع رسانی درباره انتخابات سال گذشته و رویدادهای پس از آن می‌پردازند. موسوی و کروبی همچنین مقابله خشونت‌آمیز با هواداران جنبش سبز را محکوم کردند و افزودند اعتراضات روزهای اخیر در دانشگاه‌ها نشانه‌ای از بی‌اثر بودن اعمال خشونت از سوی حکومت است. محمود زوغی دادستان مشهد میگوید زنان بدحجاب تا سقف 1,300,000 تومان جریمه میشوند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زوغی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت این جریمه که از آغاز سال جاری به اجرا گذاشته شده است، در مورد مردانی هم که به گفته او برخلاف عفت عمومی رفتار کنند اعمال میشود. او همچنین خواستار ایجاد یک محدوده ممنوعه در اطراف حرم امام رضا شد و گفت در این محدوده باید از ورود افراد با ظاهری که به گفته او از مظاهر فساد است جلوگیری شود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری شد. در بیانیه این حزب جناح اصلاح طلب، ضمن محکوم کردن سرکوب منتقدان در ایران از دولت خواسته شده تا به نوشته این بیانیه به درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد و نیز شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای برگزاری راهپیمایی پاسخ مثبت بدهد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران همچنین از اقشار مختلف مردم ایران خواسته است تا به شکل مسالمت‌آمیز و قانونمند به اعتراضات خود علیه دولت محمود احمدی نژاد ادامه دهند. آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد نامه‌ای از ایران حاوی جزئیات توافق هسته‌ای این کشور با ترکیه و برزیل برای تبادل سوخت اتمی دریافت کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد نامه ایران را برای بررسی در اختیار کشورهای آمریکا، فرانسه و روسیه قرار می‌دهد. ایران در نامه خود اعلام آمادگی کرده است تا در قبال دریافت سوخت برای راکتور پژوهشی تهران 1200 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده خود را به ترکیه منتقل کند. کشورهای غربی این امر را ناکافی خواندند و با اشاره به ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران همچنان برای تصویب تحریم‌های جدید علیه تهران تلاش می‌کنند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. رادیو پس فردا برنامه ایست در حال و هوای طنز اجتماعی و سیاسی که از این پس به زودی 5 روز هفته به صورت پخش زنده برای شنوندگان رادیو فردا پخش خواهد شد. گفتگوی ویژه این هفته گفتگوی است با همکار تازه رادیو فردا و در این حال مجری و تهیه کننده این برنامه فرشید منافی. فرشید منافی
فرشید منافی که با مجریگری در برنامه روی خط جوانی در رادیو جوان صدا و سیمای جمهوری اسلامی شهرت و محبوبیت زیادی پیدا کرده بود، به زودی در رادیو فردا برنامه را با نام رادیو پس فردا تهیه و اجرا خواهد کرد. فرشید منافی مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست تا بیشتر بگوید از برنامه رادیو پس فردا.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شده
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
رو رادیوهاتون دوزگیر نکنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیو های استاب جدا به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما داریم میایم.
خب آقا فرشید، چند روزی هست که یک تبلیغ کم متفاوتی از رادیو داره پخش میشه.
از رادیو فردا.
از رادیو فردا دیگه. از رادیو خودمون داره پخش میشه. یک کم آدم احساس میکنه اون رادیو فردا نیست، یه چیز دیگه است. یک ماهیت کاملا متفاوتی داره. یک کم توضیح بدین ماجرا چیه؟
آره، خب الان دیگه این الان رادیو فردا میشه گفت که یه ماهی شده رادیو خود منم شده دیگه. ولی خب هنوز برنامه‌ای که قرار شروع بکنیم شروع نشده تو این رادیو، و این تبلیغایی که شنیدین تبلیغ اون رادیوست، رادیویی تبلیغ اون برنامه است.
آره دیگه، اینو باید دقیق روش تاکید کنیم، یه رادیو مستقل نیست، بخشی از یک برنامه است در داخل رادیو فردا.
قطعاً همینطوره. بله قطعاً همینطوره، یک برنامه یک ساعته است که قرار شب و پخش بشه 10 تا 11 شب به وقت تهران و 7 تا 8 نیم خودمون.
عنوانش هم که از
رادیو پس فردا. آره یه طنزیه دیگه، به نوعی میشه گفت که این اسمو گذاشتیم برای اینکه از اول با یه طنز شروع کنیم. ولی خب این برنامه خصوصیتش اینه که برنامه زنده است. یک ساعت برنامه زنده، 5 روز در هفته، شنبه تا چهارشنبه، ساعت 10 تا 11 شب هست، و تلاشمون اینه که با زبون طنز یه سری حرفا رو بزنیم با مردم ایران.
حتما خیلی براشون این سوال پیش میاد که چرا اسمشو گذاشتین رادیو پس فردا، غیر از این بود طنزآمیز آیا هیچ چیز دیگه ای؟
نه قطعا طنزآمیز بوده، فقط به خاطر اینکه رادیو فردا اتفاقا وقتی که یه برند میشه، یه انقدر معروف میشه، انقدر شناخته شده میشه، چون من فکر میکردم که خب یعنی میدونستم که تو ایران رادیو فردا رو همه میشناسن حتما، و به همین خاطر اینکه بیای اسم یک برنامه رو از اسم خود رادیو برداری و با شوخی بکنی، اینه که ما میخوایم شوخی بکنیم، میخوایم تو این رادیو شوخی رو آغاز بکنیم.
کسی هم نباید بهش بر بخوره دیگه.
آره،
ما از خودمون شروع کردیم.
پس نباید به هیچ کس نباید بر بخوره، چون قطعا ما تو این برنامه ممکنه با خیلی از افراد، خیلی از دولت مردا، خیلی از سیاست مدارا، خیلی از سیاست‌های کشور ایران و حتی کشورهای دیگه شوخی خواهیم کرد.
یه اشاره کردیم که در مورد محتوا، آیا دقیق ساختارش مشخص هست که به چه شکل خواهد بود؟
ساختار این برنامه تو به اینجا که صحبت کردیم حدوداً 30-40% کلام هست یا حرف هست و بین 60-70% موسیقی، و البته خب این جاریه، میدونید یه ذره کم و زیاد داره، ممکنه یه روز واقعا بشه 50-50، یه روز بشه مثلا 30-70. موضوعاتمون هفتگیه، هر هفته یه موضوع رو انتخاب میکنیم، سعی میکنیم از زوایای مختلف بهش نگاه بکنیم. و
چند نفر دستن در کار برنامه هستن؟
دستن در کار برنامه میتونم بگم
خودت که مجری اصلی برنامه ای؟
بله، من خودم به نوعی میشه گفت خودم سردبیر برنامه هم، یعنی موضوعات رو مشخص میکنم و با دوتا نویسندهی که داریم هماهنگ میکنم، و بخش
سه نفر شد.
بله، بخش موسیقی برنامه من و پیام رزی با هم سعی میکنیم که هندلش بکنیم، و همین دیگه میشه گفت کلن 3-4 نفریم دیگه.
از موسیقی های خاصی قرار است توی برنامه استفاده کنین یا؟
نه، موسیقی خاص که سعی میکنیم که موسیقی هرچی شادتر استفاده بکنیم، از موسیقی شاد استفاده کنیم، البته خب به هر حال از ترانه هایی هم استفاده خواهیم کرد تو این برنامه که
هم خارجی هم ایرانی دیگه.
بله بیشتر ایرانی، حالا خارجی هم شاید واقعا یه روزایی استفاده بکنیم. واقعا براش حد و حدود و مرزی در نظر نگرفتیم. میگم همه چیز بستگی به حس و حال اون برنامه داره.
درسته. ارتباط با شنونده‌هاش تو خواهد بود توی برنامه؟
قطعاً خوب و مستقیم دیگه، به صورت زنده است و اس ام اس داریم، ایمیل داریم و تلفن داریم که میتونن شنونده‌ها هم اس ام اس به ما بزنن، هم تلفن بزنن، صداشون ضبط میشه و از برنامه پخش میشه. و میخوام خواهش کنم که اگر که حالا این بخش شنیده میشه توی رادیو یا از توی وب اگر میشنون، حتما همون روز با ما تماس بگیرن.
منتظر
که آره همون روز تماس بگیرن، صداشون رو پخش بکنیم، جواب بدیم، بتونیم این ارتباطه بتونه دو طرفه و نزدیکتر بشه.
درسته.
ایمیل هم همینطور، ایمیلاشون هم همون لحظه اگه بزنن من همونجا میتونم سریع ایمیلا رو بخونم و جواب بدم.
بعد اشاره هم کردی به ایران، بر صورت میدونم که چندی سال توی رادیو کار میکردی تو ایران و یک محبوبیتی هم داشتی، یکم میخوای یه اشاره هم بکن به اون دورانی که در رادیو جوان بودی دیگه.
بله، من سال 76 کارم رو با نمایش شروع کردم. من بازیگری میکردم در رادیو، قبلش تئاتر بازی میکردم، تئاتر کار میکردم و همزمان با رادیو هم کار تئاتر رو ادامه میدادم یه چند سالی، ولی دیگه بعدش به خاطر کار زیاد و فشرده توی رادیو انقدر شد. با کار بازیگری در رادیو شروع کردم یک سال اول. از سال 77 رسما گوینده رادیو جوان شدم، تابستان 77، و بعد از اون همیشه در رادیو جوان بودم تا حدودا دو سال و نیم پیش. یعنی همیشه برنامه داشتم در رادیو جوان و در کنار رادیو جوان رادیو پیام، من دو سه سالی رادیو پیام بودم و کار میکردم. رادیو سراسری، رادیو فرهنگ، رادیو ورزش که اصلا راه اندازی رادیو ورزش با یکی از گویندهایی که به هر حال توی راه اندازیش بود من بودم و یه دو سه دیگه از دوستان، و مثلا دو سه سال رادیو ورزش بودم، دو سه سال پیام بودم، ولی همزمان در کنار همه این رادیوها رادیو جوان رو همیشه داشتم. یعنی برنامه‌هایی توی رادیو جوان داشتم و حضور داشتم که این برنامه‌ها توی یه برنامه‌ای که جمعه‌ها پخش می‌شد، دو ساعت بود هر هفته جمعه، به اسم کاملا جوانانه، یه دفعه به اوج رسید. برنامه طنزی بود که خیلی گرفت و خیلی شنونده دوستش داشت، و بعد از اون همون گروه اومدیم و روزانه شدیم. روزی دو ساعت برنامه داشتیم عصرا و حدودا 15 ماهی اون برنامه رو داشتیم که خب خیلی با مخالفت‌های زیاد و توبیخ‌های زیاد همراه بود اون برنامه.
چرا؟
به خاطر اینکه حرف دل مردم رو می‌خواستیم بزنیم،
مثلا
به خاطر اینکه انتقاد می‌خواستیم بکنیم از وضعیت‌های موجود، از اتفاقایی که تو جامعه می‌افته، از سیاست‌های غلط، از حرفا و سخنهایی که دولت مردم میزنن و بهش عمل نمیکنن، از همه اینها، از همه چیزایی که مردم ازش شاکی بودن، ازش ناراحت بودن، از گرونی ها، از تورم ها، از وضعیت دانشگاه ها، از وضعیت اداره ها، از همه چی.
یه نمونه ملموس میگین که مثلا چه مشکلی پیش اومد توی ارتباط با
مشکل که خب همیشه توبیخ بود دیگه. ما بر ما همیشه توبیخ میومد، توبیخات خیلی بلند بالا می اومد. تقریبا میتونم بگم که هر هفته یا هر روز کل برنامه رو یه به هر حال هیئت مانیتورینگ، هیئت نظارت داشتیم که همه برنامه ها رو گوش نمیدادن. واقعا شاید 5 دقیقه از هر برنامه رو گوش میدادن، ولی برنامه ما رو کامل گوش میدادن و کامل پیاده میکردن روی کاغذ و حتی ضبط میکردن و همه رو به عنوان توبیخ برامون در نظر می گرفتن. گفتن اصلا این برنامه‌ایه که همش مشکل داره.
ولی با این وجود حامی داشتین شما توی شبکه که
حامی مدیر شبکه بود. مدیر شبکه اون دوره واقعا مدیریت خوبی بود که بعدش هم برکنارش کردن. آقای گیلابادی بود اسمش. شهرام گیلابادی که از دوستان خوب من بود و آره حامی داشتیم. غیر از ایشون چند نفر دیگه باز مدیرای دیگه هم بودن که حمایت میکردن از ما، ولی خب بیشتر از اونها مدیرای بودن که میخواستن این برنامه نباشه و اونها موفق شدن.
مخالفت از داخل سازمان صدا و سیما بود یا از بیرون هم؟
از خارج هم بود. بله، ما از مجلس نامه داشتیم، خیلی نماینده مجلس خیلی مخالف این برنامه بودن و همشون گوش می‌دادن.
مشکلشون چی بود آخه؟ مثلا نماینده مجلس چرا؟
خب به خاطر اینکه ما با مجلس هم خیلی شوخی می‌کردیم، یعنی به باد انتقاد می‌گرفتیمشون. یعنی تک تک نماینده ها رو می‌بردیم زیر باد انتقاد، به چالش می‌کشوندیم، حتی بهشون باشون تماس می‌گرفتیم، اگه جواب نمی‌دادن عین همون چیزو پخش میکردیم تو رادیو.
خب نهایتاً ول کردی؟
نهایتاً نذاشتن. نهایتاً اون برنامه تعطیل شد و بعد از اون هم من چرا برنامه داشتم، البته با یه ذره محدودیت بیشتر، یه برنامه دیگه داشتم به اسم جوانی آزاد که اون برنامه هم دو سه ماه بیشتر عمرش نبود. البته من دیگه تو اون برنامه نرفتم، اون برنامه ادامه داشت، ولی خب من دیگه با اون برنامه هم خدافظی کردم چون خیلی محدودیت ایجاد شده بود و من گفتم من با این محدودیت ها نمیتونم کار بکنم. و بعد از اون که رفتم، حالا رفتم سینما، یه فیلمی توی سینما بازی کردم و بعد رفتم همزمان تلویزیون، یه برنامه صبحگاهی داشتم شبکه 3 تلویزیون که اونجا هم به شدت شاید 10 برابر رادیو دیدم که اونجا هم واقعا هیچ کاری نمیشه کرد، حتی حرف عادی هم به سختی میشه زد توی تلویزیون و باید کاملا دیکته شده و اون چیزی که مدیر بالا سر میگه، اون چیزی که دلت نمیخواد بگی رو باید بگی. و این شد که بعد از 5 ماه من با تلویزیونم خدافظی کردم. بعد از اون پیشنهادات زیادی هر ماه و هر هفته برای تلویزیون داشتم و برای رادیو، خصوصا بعد از انتخابات خیلی رادیو جوان دوباره علاقمند شده بود که من برگردم و خیلی تماس‌های زیادی گرفتم برای اینکه بیا و دوباره یک برنامه‌ای رو داشته باش، یک برنامه طنز داشته باش، مردم ما الان دلشون می‌خواد که طنز داشته باشن. گفتم اوکی باشه میام، حتما میام، ولی آیا باز می‌ذارید من میتونم همه چی بگم؟ گفتن نه دیگه، باید در محدوده ما بعد حرف بزنی. عین من زیاد بودن اونجا، آدمایی بودن که متن‌هایی رو بهشون می‌دادن تو همون دوران اختشاشات و داستان‌های افت اختشاشاتی که میگفتند همون خس و خاشاک و داستان‌هایی که اتفاق افتاد، اینها متنایی رو آماده شده به اینا میدادن، به این بنده‌های خدا، و بعد میرفتن میگفتن که بله مثلا یک سری آدم‌های خیابونی و نمیدونم یک سری عرازل و باش اومدن توی خیابون و من میدونم که اینها گریه میکردن و این متنا رو میخوندن و از استودیو خارج میشدن، ولی خب اونها شاید شرایطی نداشتن که بتونن خارج بشن از این محیط.
خب حالا فکر میکنی که این برنامه که رادیو پسوردا قراره راه بندازی یک پیوندی، یه ارتباطی داره با اون کاری که در رادیو جوان داشتی انجام میدادی، میخواستی انجام بدی و کامل نشد یا نیمه کاره موند؟
نمیشه گفت نیمه کاره موند، اون برنامه هم کار خودشو کرد. اون برنامه در زمان خودش واقعا خیلی محبوبیت داشت و خیلی محبوب شد بین جوونا، بین مردم. آره شاید رادیو پس فردا به نوعی میشه گفت که همون فضا رو داره، همون فضایی که من در رادیو جوان بهش رسیدم و حس کردم که فضای منه، حس کردم که من میتونم این برنامه رو به این شکل اجرا بکنم و جوری اجرا بکنم که رادیوها خاموش نشه و کاری بکنم که شنونده لذت ببره از اون چیزی که داره تو این برنامه گفته میشه و فکر کنه که ما هم از خودشیم و احساس بیگانگی نکنه.
خب خیلی ممنون فرشید منافی، امیدواریم که برنامه رادیو پسوردا با موفقیت آغاز بشه و شنونده هم لذت ببرن و من خودم هم شخصا همینطور.
متشکرم، البته با کمک های همه بچه‌های رادیو فردا امیدوارم که برنامه خوبی بشه و شنونده هم راضی باشن.
ما هم امیدواریم.
بله شنونده گفتگوی ویژه این هفته بودید با فرشید منافی که به زودی با برنامه تازه روزانه‌ای به نام رادیو پسوردا بین ساعت 10 تا 11 شب به وقت تهران با شما خواهد بود، برنامه‌ای در حال هوای طنز اجتماعی و سیاسی. اما بعد از این گفتگوی ویژه برنامه هفتگی دیگر ما هنر و هنرمندان هست که این هفته به بافت شهری میپردازه. بشنویم.
اشراق با تشکر از حضور شما در این برنامه قرار هست که در مورد بافت شهری صحبت بفرمایید. برای ما بگویید در ابتدا بافت شهری چه هست؟
بافت تعدادی افراد که دور هم جمع میشن، یک قصبه درست میکنن یا ده درست میکنن یا یک شهر درست میشه، این کوچه ها، جاده ها، خیابون هایی که این مردم رو به هم وصل میکنه، این میگه بهش میگن بافت شهری. این بافت قبل از اسلام تقریبا خودرو بوده، بافت خودرو یعنی چه؟ یعنی میان یه میدون درست میکنن، یک کسبی میاد یه مغازه درست میکنه، کسبی دیگه میاد یه مغازه دوم درست میکنه، چهار تا منزل درست میشونه درست میکنه. این خیابون ها و جاده ها که پرشرد میشه یه بافتی تشکیل میده که بهش میگن بافت خودرو، یعنی هیچ گونه برنامه علمی درش نیست. ما ایرانی ها از نظر بافت خودرو شاهکارترین چیزها رو کرد. شاهکار یعنی این که اونها با عدم داشتن دانش علمی کارهای انجام دادن که انسان تصور نمیتونه بکنه. که مثلا یه مثال بزنم که بهتر بتونیم، در موقعی که میرید در یزد، به شما عرض کنم که یه گروه کلیمی اونجا بودند. خیابونی که میرید، یعنی خیابون که لغت خوبی نیست، کوچه تنگی که میرید، سر کوچه یک مرتبه عمودی میشه کوچه دومی، کوچه که میاد جلو یه مرتبه کوچه عمودی میشه. این عمودی برای دانش این که اسب، قاطر و چیزهایی که حمله میکنن نتونن حرکت کنن، یعنی محافظ اون باشه.
ولی آقای اشراق، خدمات شهری چه میشه در این نوع بافتا و اصولا سهولت زندگی در پی این نوع کوچه ها قاعدتا از دست خواهد رفت؟
ما در یزد بودیم، استاندار زمان میگفتش که ما باید این کوچه ها رو خراب کنیم، برای که یه نفر که زنی که آبستن هست باید یک اتومبیل بیاد این زن رو ببره. ولی ما میگفتیم که باید دولت قدرتی داشته باشه که آمبولانس به اندازه پهنای کوچه درست بکنه، یعنی احترام به قدرت و توانایی اندیشه ایرانی در زمانهای گذشته. این که فرمودید خواهی نخواهی عوض میشه. سه چهار غول این فرم بافت شهرها رو عوض شد. غول اول جا به جایه، غول دوم جمعیته، غول سوم حضور کالاهای واقعا باور نکردنی در شهر. این بافت ها چند نوعه. یک بافت خطیه، مثلا به صورت مستقیم دراز میره جلو. یه بافت هست بافت شطرنجیه، یه بافت هست بافت شعاعیه. مثلا بافت همدان ما که از شاهکارهای هنری دنیاست، یه میدان اصلی داره، از این به صورت شعاع این خیابونا جدا میشن. و این کی شده؟ حدود 500-600 سال قبل از میلاد، و کشورهای دیگه از این استفاده کردن.
دقیقاً آقای اشراق، برای ارزش‌گذاری بافت‌های شهری حال در ایران یا در شهرهای دیگر جهان به کدوم شهرها شما اعتبار میدید؟ هر جای دنیا
این کلمه مشکل اعتبار دادند. شهری که خوب کار میکنه بافتش خوبه. چرا شهر خوب کار میکنه؟ آمدن 1933 یک قوانین کلی برای یک شهر درست کردند. یعنی اینکه قوانین کلی، یک، فرض اول مسکونیه، سکونت، فرض دوم رفت آمده، فرض سوم صنایع و کالاها و غیره. موقعی که یک شهر شما دارید، من با شما که صحبت میکنم، من باید نفس بکشم. نفس کشیدن من ارتباط پیدا میکنه سطح فضای سبز. من 9 متر فضای سبز در شهر میخوام. برگردیم در تهران خودمون، ما 17 میلیون متر مربع پارک داریم. رقم من رقمی که ثبت شده نیست، ولی ما در ارقامی که تحقیق میکنیم هستش. اگر این رو جمعیت 12 میلیونی در نظر بگیرید، شما تقسیم بکنید، یک متر خورده بیشتر سهم یک نفر نمیشه. این چی میشه؟ مردم زندگی میکنن، ولی به هیچ عنوان اون قدرت، انرژی، توانایی درش نیست، برای که این فضایی که داره تنفس نمیتونه بکنه. حالا در تهران خودمون بعضی از نواحی مثل ناحیه 15 یا ناحیه 9 رقمشون به 7 8 متر مربع برای هر یه نفر میرسه و نواحی دیگه 5 و فلان از 1 2 متر بیشتر.
آیا میشود نتیجه گرفت که در شهرهای فقیرتر بافت‌های شهری نامناسب‌تره و شهرهای عیان‌نشین بافت‌های شهری مناسبه؟
به هیچ عنوان این نیست. شهرهای قدیمی ما اصلا زندگی با فضای سب آغشته بود. اون زمان‌ها هر کسی فضای سبز خودش داشت. پدر بزرگ شما یه حیاتی بزرگی داشت پر درخت نارنج. من مطمئنم پدر بزرگ شما داشته. پس بنابراین اون درخت های نارنج برای 9 متر مربع فامیل شما کافی بود. ولی چون جمعیت آمد به ارتفاع رفت، دیگه کسی که طبقه 20 زندگی میکنه اون درخت های سبز خرم پدر بزرگ شما رو نداره. پس اینجا دیگه دولت وظیفه ای داره که ما در پاریس داریم، در روسیه بنده خودم بودم، در شوروی برای هر یک نفر دو برابر سطح مورد نیاز دارن، ولی ما در خود حاضر در تهران خودمون نداریم.
شهری در ایران می شود نام اشخاصی رو دونست که اونها به این بافت خدمت کردن؟
ببینید فرد نیست، البته شهر بهایی در اصفهان می تونیم نام ببریم. بعد از اسلام مرکزیت روی مسجد آمد، یعنی یک نفر معتقد میمد مسجد درست می کرد، مسجد کوچیکی، و اون محور عمل کرده بافت اون ناحیه می شود. الان اسلام شهر در جنوب تهران که یک زمانی حدود 30 سال قبل 1100 نفر جمعیت داشت، حالا ضرب در 500 هزار نفرش رو کنید. اون وقت در این اسلام شهر چون در زمان 30 سالی این طرف واقعا جنبی اسلامی خیلی دقت می شده، مساجد که ساختن کوچه ها سعی شده که جهت قبله را رعایت کنه. بنابراین بافت تابع یک المانهایی از نظر ساخت قبلی یک بنا هست.
آقای اشراق، در حال حاضر برای آینده نگری دست کم در مورد شهرهای ایران چه پیشنهاداتی رو شما شخصا دارید به خاطر تجربه و آگاهیتون، و چه معایبی رو در وضعیت فعلی میبینید؟
معایب در وضعیت فعلی بیش از حد زیاد. یک قوانینی در دنیا داریم که در ایران اصلا پیاده نمیشه. شما هر جا هستید بچه‌تون از منزل تا مدرسه باید 5 دقیقه بیشتر طول نکشه. شما هر جای دنیا هستید از منزلتون تا اولین ایستگاه اتوبوس باید 5 دقیقه بیشتر طول نکشه. اگر این مسائل رعایت نشه و نکردیم ما در ایران، به خاطر یک مسائل مختلفی است، به خاطر یک چیز کوچیک فقط بهتون بگم، طولانی میشه میدونم، وقت من اجازه نمیده. یک مسئله بهش میگن تراکم جمعیت در یک سطح مشخص. یعنی اینج تمام دنیا گفتن که برای هر هکتار شما باید حدود 350 تا 400 نفر آدم بیشتر نداشته باشید. در تهران جنوبش به 700 نفر هم رسیده. اینا زندگی میکنن، اصلا چیزی نمیشه، ولی از دست دادن نیروی انسانی به مراتب سطح کار مملکت رو به صفر تبدیل میکنه. بنابراین ما اصلا جوابگوی این مسائل نیستیم. در حال حاضر یک نفر بخواد بره یک رونوش ناسنان بگیره، درست نصف روزش وقتش تلف. این نصف روز وقت تلف شدن برای اون چیزی نیستش، برای مملکته.
آقای اشراق، با سپاس مجدد از حضورتون در این برنامه، برای شنوندگان باید گفته باشیم که بار دیگر از هفته آینده به سراغ گنجینه‌های موسیقی که شما از ایران با خودتون آوردید خواهیم رفت و بخش‌هایی رو به موسیقی ایران اختصاص دادید.
19:59 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسم فرم راه بودی در مجله شامگاهی. یک ساعت دیگر باز هم از همین استودیو با شما هستم با مجله شبانگاهی. آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها رو باز هم در اون مجله از رادیو فردا خواهید شنید. تا ثانیه‌های دیگر همکارم در همین استودیو با شماست با 3 دقیقه.